بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. یکی از بحثایی که مطرحه و ماهواره‌ایه و کتابهایی که بعدی از این بداندیشان می نویسن این قصه را و این جریان را بزرگش میکنن، مسئله کشتارهای آغازینه. یعنی امام زمان علیه السلام ادعا شده است یا متهم کردن که وقتی که ایشون ظهور میکنن دست به یک کشتار وسیعی میزنن. ما میخوام ببینیم که اصلا این قضیه چقدر صحت داره. ببینیم گاهی صحبت از قتل و کشتارهایی است که در قبل از ظهوره، که این هیچ ربطی به حکومت و حاکمیت امام نداره، بلکه امام میاد که جلو اینها رو بگیره و عوامل این جنایات را سر جاشون بنشونه. گاهی بحث در ارتباط با حجم کشتار و اعدام و خونریزی هاییست که در دوران امام انجام میگیره. گاهی صحبت از این است که کشته شده ها کی هستن، هویتشون، شخصیتشون. در اینجا ما باید ببینیم روایاتی که این قضایا را مطرح میکنه دو سنخه. یه روایاتی است که از طریق عامه رسیده و به اصطلاح نبویات، و یک سریش اصلا مقطوع است، مرفوع است، مراسیل. روایاتی است از کعب الاحبار، از تمیم الداری، حماد ابن سلمه است، عبدالله ابن عمرو عاص، از این سنخ افراد، که اینها بخش عمده از روایات اسرائیلیات هستند. کشتارهایی که در بعضی روایات آمده در این محدوده هاست که ازش تعبیر اسرائیلیات میشه. 500,000 نفر را در فلان شهر امام سر میبره. چقدر کنیز میگیره، چقدر غلام میگیره، چقدر پول میگیره، بین نیروها چقدر پول تقسیم میکنه از این پولای غنایمی که جمع کرده. اینو روایات مال کیه؟ وقتی که شام فتح شد عبدالله ابن عمرو عاص یه شتر کتاب جمع کرد، دو طرف شتر را چی میگن به اصطلاح کجاوه دو طرفش میگن زاملتین، این یه طرف و اون یه طرف، که دو تا انسان دو طرف می نشینن. این عوض انسان دو طرفش چی کرده بود؟ پر از کتاب، و آورد این کتاب ها را نشر داد در بین مسلمین به حدی که صدای امثال ابن کثیر هم در آمد، روایات دجال و اوصاف دجال را که میرسه میگه این روایات از زاملتینه. یعنی چی؟ یعنی از بار شطوره. در مقام تنقیس میخواد بر بیاد میگه این روایت از زاملتینه. خب پس یک سری از روایات از اسرائیلیاته، یه سری از روایات در کتب ما و از طرق اهل بیت رسیده، ولی ببینید در کتب ما باز اعمه، در کتب ما هست و به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، ولی طریقش طریق خاصه نیست، طریق عامیه. مثل روایات دجال، روایت دجال از شهر اصفهان است و از نمیدونم کجاست و خصوصیاتش و نمیدونم اینا از امیرالمؤمنینه و در کتاب کمال الدینه، ولی طریقش عامیه، از طرق عامه رسیده. یه سری هم نه، در کتب ما هست و از طرق خود ما هم وارد شده است. عرض کردم یه سریش که اصلا عامیه، روایت اسرائیلیات کتب خودشون، یه دست کتابهای خودمونه ولی طریقش عامیه، یه دست در کتابهای خودمون و طریقش هم خاص است. ما میخواییم به این روایات بپردازیم. قبل از پرداختن به روایات، نقش امام، امام زمان در هنگام ظهور را من براتون از خود روایات بیان کنم، تا اگر روایاتی در ارتباط با حجم کشتار و کذا رسید دیگه خودتون بتوانید روایات را تحلیل کنید. ببینید از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت رسیده است: لیعزلن عنكم امراء الجور. به یقین مهدی فرمان روایان ظالم و ستمگر را از حاکمیت بر شما کنار می‌زند. وليطهرن من كل غاش. و زمین را از هر گمراه کننده و فریبکار پاک می‌گرداند. وليقومن فيكم. همش تأکیده، این تأکید ثقیله است. وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم. به عدالت رفتار میکند و ترازوی عدل را میان شما برقرار خواهد ساخت. وليتمنين احياؤكم رجعة الكرة عما قليل. یعنی چی؟ و زندگان آرزوی بازگشت مردگان خود را خواهند داشت. چرا؟ چرا؟ وقتی که این عدل و عدالت را می‌بینند. وليتمنين احياؤكم رجعة الكرة اما قلیل فتعیشو اذن یا تعیشو اذن فان ذالک کائن. قطعا خواهد آمد و قطعا این برنامه را خواهید دید. این یک. دو، پیامبر اکرم در توصیف حضرت مهدی می فرماید فهو امامون،
تقیون نقیون سار مرضی هاد مهدی یحکم بالعدل و یأمر به. او پیشوایی است پاک سرشت پیراسته و مورد سرور شادی خوشحالی مردم و خوشرویی و رضایت مردم. او هدایت کننده است، هدایت یافته است، به عدالت حکم می کند و بدان فرمان می دهد. این دوتا. امام صادق می فرماد ما یکون هذا الامر، امام ظهور نمی کند حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس، تا زمانی که همه احزاب اقشار حکومت نکنند و سر کار نیایند امام زمان ظهور نمی کند. چرا؟ حتی لا یقول قائل، تا کسی ادعا نکند هنگامی که حکومت ما را ببیند و عدل ما را ببیند ادعا نکند که اگر بگید ما هم می آمدیم همینجوری رفتار میکردیم. نه خیر، آمدید و نتونستید. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، اگر سر کار می آمدیم به عدالت رفتار میکردیم. ثم یقوم القائم بالحق والعدل، امام قیام خواهم کرد به عدالت و بر پای عدالت و حق. باز امام صادق اینا عرض کردم، اینا همه رو در نظر بگیرید. بعد اگر روایاتی ارتباط با کشتار بود، از این دیدگاه تفسیر و تحلیل کنید. ایشون زحمت بکشن این عبارت برم پیدا کنن. یبقر بطون الحبال بحار، امام صادق در توصیف عدالت امام زمان می فرماید والله اینی لأعرفه باسمه و اسم ابیه، می شناسم مهدی را به نام، می شناسم نام پدرشم، می دونم. تا میرسد به اینجا مهدی کیه؟ القائد رهبر، العادل، الحافظ لمستودع، او رهبری عادل حافظ امانتدار اموری است که به او سپرده شده است. یملأها عدلا و قسطا کما ملأها الفجار ظلما و جورا. امام رضا علیه السلام در ارتباط با ویژگی های حضرت مهدی می فرماید فاذا خرج، هنگامی که حضرت مهدی ظهور کند، اشرقت الارض بنور ربها، زمین به نور خدا نورانی و روشن می شود. و وضع میزان العدل بین الناس، میزان عدالت را برقرار می کند. فلا یظلم احد احدا، هیچ کس به دیگری ظلم روا نخواهد. امام باقر در ارتباط با عدالت حضرت مهدی، من اون مطلب خواستم، یبقر بطون الحباله. بله. امام باقر می فرماید که ولا مظلم حباله جمی. امام باقر می فرماید که و یخرج المهدی و تا می رسد ولا یترک مظلمتا لأحد من الناس الا ردها. حقی از کسی به گردن کسی نمیماند مگر اینکه مهدی اونو باستانه میکند. یه مصداق جالبی را یکی از اهل سنت نرمی جعفر ابن یسار شامی راجع به مصداق عدل و عدالت دادگاه های مهدوی این عبارت خوب دقت کنید. یبلغ من رد المهدی المظالم. حضرت مهدی حق از دست رفته مردم را چنان باز میگرداند حتی لو کان تحت ضرس انسان شیء انتزعه حتی یرده. یعنی چی؟ اگر حقی از کسی در زیر دندانهای دیگری باشد آن حضرت آن را باز می ستاند و به صاحبش بر می گرداند. سؤال: زیر دندون، شیارهای دندون چقدر حق می تونه باشه؟ چقدر می تونه باشه؟ چقدر ارزش داره؟ همونم نمیگذاره طرف قورتش بده، همونم برمیگردونه. این حکومت مهدیه. حالا روایاتی اگر باشد ما باید ببینیم اعتبار سندیش، اعتبار دلالیش. دو تا روایت متاسفانه ما هواره ها رو همین دست گذاشتم. پیدا شد روایت اولی؟ یبقرو بقر بقره تو بحار الانواره. یبقرو بطون الحباله زنهای باردار. نیست تو بحار؟ گاهی خودم زودتر پیدا میکنم. پنجاه و دو باید در درست پیدا شد؟ خب بخوانید. خواه خواه بخوانید بخوانید. خب ادی از بنی امیه فرار میکنن تا به خودشون ملحق شن به روم. خب یعنی چی؟ پناهند درخواست پناهندگی. خب خب تنکحونا. اجازه بدید تنکحونا غلطه. ببینید ما پناهندگی شما را نمیپذیریم مگر اینکه دین ما را بپذیرید، مسیحی بشید. خب بعدش و از ما دختر بگیرید به شما دختر بدیم. خب یعنی فرهنگ ما را بپذیرید، گوشت خوک بخورید و شراب بخورید. خب یعنی صلیب. خب علامت مسیحیت لباس های خاص. خب شرط پرهندگی رو میپذیرن. خب حضرت قائم پیام میده به اروپایی ها که این پناهندگان تحویل ما بدید، اینا رو بیرونشون کنید. خب اجازه بدید برای چی به شما تحویل بدیم؟ گروهی هستن که دین ما رو پذیرفتن، از دین شما روی گردانن. خب اگر اینها را بیرون نکنید با شما می جنگیم. خب فیقول خب اجازه بدید. اونا میگن یا امام میفهمد که قرارداد بین ما و شما هست. یه خب این قرارداد چیه؟ قرارداد میخونن. چیه قرارداد؟ پناهنده ها رو باید برگردونن. خب ولی پناهنده های خودشون را بر نگردونیم. یه همچه قرارداد بین ما و شما بوده که شما پناهنده ها رو برگردونید ولی ما بر نگردونیم. خب اجازه بدید. اونا بر پناهنده ها رو تحویل امام میدن. خب امام چیکار میکنه؟ اجازه بدید. مرداشو نمیکشه. بعدش اجازه بدید. شکم زنهای باردار رو پاره میکنه. یبقر بقره پاره کردن شکافم. خب بفرمایید. خب وضعشون وضع اقتصادشون خراب بوده، بعد که این کارو میکنن اموالشون زیاد میشه و خلاصه اموال رو تقسیم میکنن به نیروها. خب چقدر بسیار ببینید این روایته که الان شبکات ماهواره‌ای همینه مطرح میکنه. این شما دیده بودین روایت یا نه؟ انشالله بله. این روایت. خب شما اولا برگردید سندشو پیدا کنید از کجاست این کتاب. نه برگردید برگرد به قبل. از چه کتابیه؟ سرور اهل ایمانه؟ خب کی از فضل نقل میکنه؟ حمد حمید درست از فضل نقل. خب طریق به کتاب چیه؟ فضل ابن شازان از کی نقل میکنه؟ از امام باقر؟ فضل که زمان امام رضاست. اصلا سند مشکل داره. طریق عبدالحمید به کتاب عبدالحمید مال 800 900. بعد طریق فضل به امام باقر. اصلا این روایت از نظر سند مشکل داره. حالا بیم دلالت. بله عرض کردم اینجا که چی داره؟ رفعه مگه نداره؟ رفعه مرفوع است. میخوام بیش از این عرض کنم اصلا طریق به کتاب فضل ابن شازان این راحتی نیست. خب از سند بگذاریم. روایت میگه کی؟ قائم با بنی امیه درگیر میشه. این قائم کدوم قائمه؟ حضرت مهدیه؟ احتمال نمیدید یکی از عباسیین باشه؟ درگیری عباسیین با امویین درگیری خونینی بود، هزاران نفر از اینها رو کشتن و هر جا میتونستن تعقیب میکردن اینها رو. خب این روایت از امام باقره. امام باقر دوران کی بود؟ دوران امویین بود. خب پیشگویی میکنه که بالاخره اینها روزشون میرسه و تحت تعقیب قرار. و اتفاقا نگاه کن در کتاب ها، حالا من تفصیل قضایا رو مراجعه نکردم، ولی نگاه کنید در بین عباسیین قائم هم داریم، قائم عباسی. حالا این کارا رو کرده یا نکرده کار ندارم، ولی احتمال نمیدید که مراد کی باشه؟ همون عباسیین باشه و درگیری ها با امویین. ای دوتا. مورد سوم، اصلا پاره کردن شکم زنهای باردار با هیچ یک از موازین فقه ما نمی سازه. ده ها روایت داریم که امام زمان یسیر و بسیرت جده، زن باردار را فحشا هم مرتکب شده باشد، بگید اجرای حد نمی کنم. تا کی؟ وضع حمل. تازه وضع حملم کرد هی ای دستون دست می کنند که حدش جاری نشه. فعلا یادتون هست اون زنی که بچه شیرده، بچه شیر میداد، بچه شا اقرار به فحشا کرد، بگم بفهمون آره بچه تو برای شیر بده. بعدا یه زنی اونجا بود گفت اصلا من شیرش میدم. اینقدر پیامبر اکرم ناراحت شد، بی تو چه، چرا این حرف زدی تو، چرا برای من تکلیف داد؟ من میخواستم بله حدش تأخیر بیفت. فقه ما اصلا همچین مسئله رو اجازه نمیده. فقه ما از کی؟ از خود ائمه رسیده، از خودشون رسیده. خب حالا این زن مرتد شد، مرداشون رو کشتن به خاطر ارتداد، حالا زناشون هم به خاطر ارتداد. اصلا ما در اسلام نداریم که زن مرتده را اعدام کنیم. در فقه نگاه کنید، کتاب موارد سجن بنده را دیدید یا نه؟ انشاءالله موارد سجن ترجمه هم شده، زندان و حقوق زندانی در اسلام، 700-800 صفحه هست. اونجا بحث فقه المرأه و ارتباط با زندان و ارتباط زن را من نقل کردم. اصلا زن ارتدادش ملی باشد یا فطری باشد، ملی یعنی فطری یعنی چی؟ یعنی از پدر و مادر مسلمان دنیا آمده. ملی یعنی چی؟ یا اصلا خودش از اول مسلمان نبود، مسلمان شد دوباره برگشت، این میشه مرتد ملی. اصلا نداریم که اعدام بشه. بله تحبس و یضیق علیها فی المطعم والمشرب، یا تضرب اوقات الصلاة، میزننش. اما چجوری؟ نه که به حد کشته. تضیق فی الملک فی المال فی الملبس، لباسای خشن قضای. اما این که اعدام کنن ابدا، باردارم نباشد اعدامش نمیکنه. تا کی؟ تا برگرد. اگر برنگشت حبس. یه نظر از آیه شهید ثانی و از بعضی از معاصرین و این نظرم از کسی دیگه ندیدم، که زن اگر از اسلام برگشت به اسلامم برگردد، یعنی دوباره مسلمان شود، باز حبس دائمیه تا آخر حبس، حتی اگر دوباره به اسلام برگرده. این نظر شهید و نظر بعضی معاصرین. به نظر من شاذ، قول شاذیست و حرف همونیست که مشهور گفته. پس مسئله اعدام زن مرتده، باردارم بگید نباشد، همچین مسئله ما نداریم تا برسد به این که زن باردار باشه، شکمش پاره کنه. حالا خودش گناه کرده، بچه چه؟ این اصلا ربطی به امام زمان نداره. بله نسبت به رجال بنی امیه، خب یکیش مسئله ارتدادشون کم نیست، ارتدادشون اگر اسلام نیوردن حکمشون اعدام. پس این روایتی که متاسفانه شبکات ماهواره‌ای مطرحش میکنن، نه سندش قابل اعتماده و نه دلالتش. اولا شد مرد عباسیین باشه، ثانیا اصلا متنش با مسلمات فقه ما مطابقت ندارد. این یک. یه روایت دیگه هم که باز خیلی روش ما نور میدن، آقا اینو برامون پیدا کنید، بله، یقتل من کل 1999 پیدا کردی؟ خب بخوانید آقا سندش و متنش. خودش همین آقا همون اول فاتحش رو خوند، جا مرفوع. خب این عبارت پیدا نکردی؟ فیقتل من کل الف؟ بفهمت؟ بله. بسیار. هو چی؟ اولش چی بود؟ اول حدیث؟ بعد سند دولت شیطان چی؟ بسیار بسیار. ببینید اینم باز اینا مثل نمیدونم چجوری عرض کنم، مگس هست روی زخم میشینه. این همه احادیث در عدالت مهدوی را همه را نیده میگیرن و حدیث یبقر را مطرح میکنن و این حدیث را مطرح میکنن از شبکات ماهواره‌ای که مهدی شیعه اینه. از هر چقدر؟ بس بر کی میخواد حکومت کنه؟ آفرین. این روایت اونا که نمیخوان، اونا میخوان جو سازی کنن. این روایت از نظر سند مشکل داره. چیه سندش؟ چی بود؟ مرفوع است. مدرکش چیه؟ چی کتابی نقل میکنه؟ تعویل آیاته؟ خود تعویل آیات مال چند صد سال قبله، از کجا نقل میکنه؟ مشخصه؟ خب از کجا نقل میکنه؟ میبینید؟ قرن نوه، قرن دهه، یعنی 400-500 سال قبل، 500 سال قبل اینو نقل میکنه. از کی؟ از چه مدرکی؟ چه منبعی؟ در کتابهای قبل از ایشون ما ندیدیم. پس از نظر سند مشکل داره، شما نمیتونید اینو برای خود ما بکشید. اما از نظر دلالت، شما دو سه روایت دیگه هم هست نگاه کنید. این قضیه از هر 1900 و کذا رو میکشد نسبت به گروه های خاصیه. اما اول حدیث که آمد دولت و ابلیس، نه با مردم، با هیئت حاکمه است. اونم کدوم هیئت حاکمه؟ هیئت حاکمه ای که طاغوت باشن، هیئت حاکمه ای که طاغوت باشن و در طول تاریخ هیئت حاکمه طاغوتی بودن و امام زمان با اونا درگیر میشه. والا اونهای همونهایی که اسباب ذلت مردم را فراهم کردن و اسباب ریختن خون مردم فراهم، نگه داشتن یکیشون هم بله زیاده. یعنی اگه امام زمان همون یکیشون هم نگه میدارد، باز به اون منت گذاشته. و اینجوری نیست که امام زمان بیاد از دم هر که هست بکشه، از هر 1000 به یه نفر بگذاره. پس برای کی میخواد حکومت کنه؟ پس این سنخ روایات ناظر به گروه های خاصی را دارن. حالا اگه ایشون پیدا بکنه، و لیلی اذا یغشا، اصلا تصریح دارد دولت بنی امیه، تصریح دارد امویینه. حالا اینجا خیلی کلی امام فرمودن که مراد حکومت که ابالسه است، حکومت شیاطینه. بله، حکومت شیاطین در دوران امام زمان حق حیات ندارن، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، اصلا حق حیات ندارن. امام با دولت ابلیس مذاکره نمی کنه. بله، اونا که دولت ندارن، اونا یه آدم های بی ارزه هستند و دنبال دیگه، اگه بگم حالتون به هم میخوره، اونا دنبال چی میگن؟ اسقاطی های به اصطلاح جامعه هستن. هرچه اسقاطی میریم میشه شیطان. اونا که دولت ندارن، منظور همیناست. امیر المؤمنین از معاویه چه تعبیر کردن؟ ان معاویه کالشیطان الرجیم یأتی الانسان من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحت لیضله عن سبیل الله. اینان خب دولت ابلیس و ابالسه و شیاطین که تو همین قبل از ظهور امام زمان باز جنایت میکردن، امام بیاد نازشون کنه؟ امام بیاد باشون مذاکره کنه؟ حالا بعد برای من حدیث پیدا بکنید که بله سفیانی شکم دستور میده یه زن باردار، اولا تو بغداد چقدر زن باردار را شکمشون پاره میکند بماند، میاد شام یه زن باردار را میده به یکی از نیروهای تحت امرش، میگه افجر بها و اون زنا کن فی وسط طریق در ملاء عام. بعد که به اون زنا میکند یعطیه الحربه نیزه، میگه ابقر بطنها شکمش پاره کن، شکمش زن باردار شکمش بعد از تجاوز جلو جمعیت پاره میکنه. خب این همون یکی دو روز قبل از ظهور امام زمانه. آنچنان جنایت سنگینه که صدای جبریل در میاد، جبرئیل میاد فریاد میزن طبق نقل خودشون، یا اهل العالم قد اتاکم الفرج، یا اهل العالم قد ظهر المهدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا امام زمان علیه السلام ظهور کرد، اینم تا دستش تا مرفق توی خونه خودش و حزبش، اینا رو چیکار کنه امام زمان؟ باشه مذاکره کنه، چی میگن چانه، یه تعبیرات خاصی است ها، فشار از چی و چانه از ها، فشار و چانه، بالاخره تو هیئت دولت راه. نه نه اصلا چانه زنی و فشاری حرفا نی، همه اینها را اعدامشون میکنن و اعدام کمترین بگید حقشونه، نه اینکه با اینا مذاکره کنه، مذاکره نداره با اینا. بله یه صحبتایی هست که نمیدونم سفیانی میاد اسلام میاره، اظهار اسلام که بعد نیروهاش به او اعتراض میکنن، دوباره یاغیگری میکنه که حضرت شخصا سرش از تن جدا میکنه. پس این روایاتی که من کل الف تسع و تسع چقدر؟ تسع مئه و تسع و تسع، این اشاره به کیه؟ به گروه های خاصه. از اون گروه ها اکثریت را نابود میکنه، نه اینکه مردم عادی که خودشون زیر آوارن، خودشون گرفتارن، بعد امام زمان بیاد دوباره همونها را بکشه. این روایت باید روش دقت کرد. یا اینکه روایت سوم پیدا کنید، یک بله حال زنده ها رو بکشه، مرده ها عجله نکنیم، یکی یکی اول اینایی که هستن نبودشون کنن، اونا رو میاره، نگران نباشید. آقا این عبارت پیدا کنید، یقتل القائم حتی یبلغ السوق، جنان پیدا کنم، میخوام حدیث پیدا کنم، یه خورده باید این بحث رو من تیه اشتباه نکنم 36 جلسه، حالا میخوام اینه با یه جلسه دو جلسه تمامش کنم، 36 جلسه 45 دقیقی ما این بحث رو مطرح کنم، بازم به نتیجه نیست، اما اکثر روایات و اکثر اسناد را ما بررسی کردیم و الان روی سایتمون هم هست، حدیث پیدا کنید، پیدا شد، بخوانید جان. از کی؟ خب آفرین. خب نه نه فیقول رجل الان قال چرا فیقول رجل نداری دنبالش؟ اثبات تقطیع داره. خب بعدش فیقول له رجل من ولد ابیه، نیست؟ همون کتاب غیبه است، درسته؟ خب بخوان. یه توضیح بدم من فعلا، امام زمان میکشد تا میرسد کجا؟ سوق، تا به سوق میرسد، که بعضی خوش انصافا میکشد تا برسد به سوق را چی تفسیر کردن؟ تا یعنی خون تا ساق پا، ولی این نیست، میکشد تا میرسه به این محله، اسم محله سوق، مثل الان خود اهواز ما چند تا سوق داریم، اهواز منطقه دیگه به نام سوق الاهواز. ما چند تا سوق داریم، اسم محله هاییست. در کوفه چند تا محله است، اطراف کوفه چند تا محله است به نام سوق، تا میرسید به سوق. بعدش بله فیقول راه رجل، یکی اعتراض میکنه، اونا کیان؟ من ولد ابی، اینا از بچه های به اصطلاح فرض کنید که از بچه های جعفر کذاب هم. خب میگن ابوبکر بغدادی میگه من از بچه های جعفر هم، جعفر کذاب هم. خب یکی از اونها اعتراض میکنه، خب انتظار نداشتن که مثلا با ما اینجوری تا کنید. خب چی میگه؟ تو چفل جفل، یعنی تو شرد میتارونی، تو میتارینی مردم را. اجفالا نعم، همونطوری که نعم مثلا گوس گله، یه جوری گله تارونده میشون، تو این رو میتارونی. خب
و به عقد من رسول الله صلی الله علیه وسلم آب ما دام قاله و لیست به ناصره دارون اشده به المبعثن.
خب اجازه بدید دیگه شخصی از این پروتر و تونتر پیدا نمیشه، ایپا میشه اعتراض میکنه که چه خبر، چرا اینجوری برخورد میکنیم با مردم. بعدش اجازه بدید، موالی یعنی کی؟ ایرانی. نیروهای حضرت خیلی هاشون ایرانی است، موالی یعنی غیر عرب. یکی از اون پا میشه میگه سکوت میکنی میکشمت، حرف نزن. خب جلو زمان تو میگیری یا گردن تو میزنم؟ خب که چی؟ که من طبق دستور دارم عمل میکنم. خب اینم یکی از اون روایات که دیدید از نظر سند مرفوع است و از نظر دلالتم روشنه. سوق یه منطقه است، شاید اون منطقه منطقه تجمع منافقین باشه. مگه مسجد منافقین نیست؟ چهار تا مسجدی که حضرت تخریبش میکنه یا تجلیل بنا میکنه، یعنی چه؟ اینا بالاخره افراد خودشو داره، شاید این مربوط به این منطقه است، این منطقه این حضرت با اونها درگیر میشه. منطقه منافقینه، منطقه کسانیست که حقوق مردم گردنشونه، حد گردنشونه، نه اینکه امام بیاد از جمع همینجور بکشه تا بره جلو، اینجوری نیست. اینم حدیثه. دیروز یه سخنانی از یکی از این ریش بلندای بی ریشه را دیدم، البته شأن اینم همینه، قضیه آیه مباهله را نقل میکرد. خوب توجه کنید، میگه ان رسول الله خرج بفاطمه والحسن والحسین، علی هم نبود در مباهله. بعد مباهله کرد، فنزلت الآیه فمن حاجك من بعد ما جاءك به من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل. نيس النساء استغفر الله ربي اتو لكن قضيه را منكر بشه آيه رم هست کرده است. خدا رحمتت کند علامه امینی، ایشون میفرمان که نخیر اسم امیرالمومنین تو قرآن نیست، اسم علی، و حکمت در همین بوده و مصلحت در همین بوده که اسم علی در قرآن نباشد. اگر بود چیکار میکردن؟ ولی قرآن تحریف میکردن، برای این که از دست تحریف تحریفگران حفظ بشود اسم علی در قرآن نیامده. اونا که با خود علی اینجوری جنگیدن با اسم طریق اولا می جنگیدن. یه جمله هم آقای هیز دارد، ما انصفو که یا عدی، اون آقای از علمای مصر، لا اله الا الله، ابو ریه، ابو ریه میگه ما انصفوک یا علی، هرگز با تو با دید انصاف نگاه نکردم. نمیگم حقتو بدن، نه، میگم لااقل با دید انصاف. بعدشون میگه که خب چرا فقه علی در کتابهای فقهی ما نیست؟ خب مگر امیرالمؤمنین 5 سال یا قریب 6 سال حکومت نکرد؟ شرق و غرب عالم دست امیرالمؤمنین بود. اینقدر حوادث، اینقدر اتفاقات، چقدر دادگاه حضرت داشتن، قضات داشتن، استفتاءات جدید، سوالاتی. خب چرا خودش سوال میکنه، میگه چرا توی کتابای فقهی ما آراء فقهی علی نیست؟ کمه، خیلی کم. قشنگ تحلیل میکنه، میگه که حکامی که سر منبر امیر المؤمنین را لعن میکردن و جزء فرهنگشون بود، آیا اینها اجازه میدادن که تو حوزه ها نظرات علی مطرح بشه؟ کسی که سر منبر لعنش میکنه تو فقه نظراتش مطرح بشه؟ نخیر، همینا بودند که جمع کردن و محو کردن آثار علی ابن ابی طالب را، که بعد میگه ما انصفوک یا علی. حرف رازی رو آوردم، یادتون هست چی گفت راجع به تسمیه؟ رازی میگه که بنی امیه علی ابن ابی طالب بلند بسم الله میگفت و پیامبرم بلند بسم الله میگفت و بنی امیه تأکید داشتن که آهسته بسم الله بگن. چرا؟ برای چی؟ بیش از اینه محوان لآثار علی، اثر علی ابن ابی طالب در بلاد اسلامی نباشه، محوان لآثار علی. یکی از این شبکات منحرف جوسازی میکنه، علی ابن ابی طالب هم سنی بود. باش بله، علی ابن ابی طالب سنی بود، ولی شما سنی هستید؟ شما تابع سنتید؟ این جمله را اگه پیدا کنید، این جمله بسیار مهمه. نسائی، صحیح نسائی، کتاب حج، تلبیه در عرفه، اینو پیدا کنید، مطلب تکان دهنده است. الحمدلله که حجت تمام است بر کی؟ بر خودشون تمامه. پیدا کنم براتون بخوانم عبارت رو، جمله شو بگم. بله، انهم ترکوا سنه، در باب تلبیه حج سنن نسائی صحاح 6 تاست، یکی از اون 6 تا همین نسائیه. نسائی خودشون میگن از مسلم و از نمیدونم به اصطلاح ترمذی بالاتره. هو فی مضمار البخاری، ردیف بخاریه، اما چرا شده رده پنجم و ششم؟ اگر گفتید چرا؟ کان منحرفا، این حرف ذهبیه، کان منحرفا عن خصوم علی کمعاویه و عمر ابن عاص سامحه الله. میگه مشکل نسائی این بوده است که از دشمنان علی روی گردان بود، خدا ببخشدش که گناه بزرگی کرده. چرا از دشمنان علی روی گردانه؟ اسم برای کم معاویه و عمر بن عاص، این مشکلشه. پیدا کردید؟ خب حدیثش اینجوری حفظم. بله بله بله، همین 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 همین، خود حدیث پیدا کنید. لبیک اللهم لبیک سید ابن جبیر، هم بخوانید آقا، بخوانید همین همین بخوانید. خب همین بخوانید. بله بله بخوانید. سعد ابن جبیر عصاکش بود، چون ابن عباس نابینا بود. اینم یه جواب. کسانی که میگن چرا کربلا نبود، این زمان معاویه است. زمان معاویه ابن عباس عصاکش داشت، یعنی چی؟ نابینا بود. این زمان معاویه است. بفرمایید. کجا بودن؟ تو عرفه. تو عرفه بودیم. ابن عباس میگه به سعد ابن جبیر، میگه ابن عباس میگفت چرا مالی لا ار الناس یلبون؟ خب چرا مردم تلبیه نمیگن روز عرفه است؟ یا خواهم از معاویه میترسن، چون گفته بود که تلبیه نگید. خب از چادر زد بیرون ابن عباس با صدای بلند، اجازه بدید. همینجا هم نسائی دست برده. اگر کتاب بیهقی را سنن نگاه کنید، یه تکه دارد که این نداره. اصل اینه لبیک اللهم لبیک، اللهم لعن معاویه لبیک، فانهم ترکوا السنه من بغض علی لبیک. یه چی داره؟ بخونید دوباره. لبیک اللهم لبیک چی؟ فانهم قد ترکو از سنه من بغض علی، کینه با علی سبب شد چکا کنن؟ سنت رها کنن. خب نه آقای عزیز، پاورقیشو برام بخونید، سندی پاورقی داره. سندی پاورقی داره، اون مهمه. خب بخونید. قال خب این شارح خود نسائیه. چی میگه؟ ان علی کان یتقید بالسنن. اینه میگه و هؤلاء ترکوا السنه من بغض علی. علی ابن ابی طالب پابند به چی بود؟ به سنت رسول الله بود. اینا چیکار کردن؟ اینا چیکار کردن؟ سنت را گذاشتن کنار به خاطر بغض علی. پس سنی واقعی، اهل سنت واقعی کیه؟ علی ابن ابی طالبه. و اینها که میگن سنی هستیم، سنی نیستن، خودشون میگن. خب بخونید. نه الان همین، من حاشیه سندی رو میخوام، سندی رو برم. خدا رحمت کند علامه امینی میگه میخوام برم توی اتاقی بینشینم، درم ببندم و بر مظلومیت علی زار زار گریه کنم. بفرماد. بله بله. خب و هو علی کان یتقید بها. بعدش نه نخیر، پس حذف شده، حذف شده. برگردیم. این چند دقیقه که وقت داریم، اجازه بدید من براتون جریان سوره انسان را نقل کنم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اساسن. این کتاب نوشته شد به خاطر همین قضیه. که یک ناسبی رد کرده بود شأن نزول این آیه را و سوره را راجع به امیرالمومنین فاطمه زهرا، این سنی به غیرتش برخورد و این کتاب را نوشت. میرسه به این سوره، چقدر با ذوقه. شواهد التنزیل، خب انسان چقدر این با ذوقه. چندین طریق برای این روایت و شأن نزول نقل میکنه. بعدم یه جمله جالبی دارد که اگه ایشون پیداش کنن، قلتو چند صفحه، قلتو اعترض بعض النواصب، اینو پیدا کنید. این سنیه. وقتی که طرق این روایت را میاره که این روایت مفادش این است که این آیه راجع به امیرالمومنینه، میگه بعضی از نواصب اعتراض میکنند که چی؟ که اتفق اهل التفسیر، همین همش القاء شبهه است. فضائل امیرالمومنین هی ایراد بهش میگیرن، اما فضائل دیگر و بخوانید عبارتو ای خود سنیه، سنیه میگه نواصب اعتراض کردن چه چی؟ اشکالشون اینه که این سوره مکی است، قصه فاطمه زهرا در مدینه بوده، چطور میشه این آیه راجع به امیرالمومنین باشد؟ خب اجازه بدید، میگه اشکالشون اینه، میگه به هادا، میگه ما ایمیم جواب میدیم که چی؟ بفرمایید. خب یسوغو تو چطور ادعای اجماع میکنی؟ مع چی؟ خب اون وقت میاد فلقت حدثونا، هی سند میاره که اینا گفتن این قصه مدینه بوده و آیه هم تو خود مدینه است. من تعجب میکنم از اینها، به اصلا بر نمیتابه فضائل امیرالمومنین. الان بگو که فضائل اهل بیت، بگو که فلانی سرش ابتم جدا کردن و آویزونش کردن روی پل بغداد تا 7 روز قرآن میخوند، هیچ کس ایراد نمیگیره. اما بگو سر امام حسین در کوفه قرآن خوند، هی ایراد میگیره. بگو که بغداد سیل آمد، تمام بغداد را سیل گرفت، اما قبر احمد ابن حنبل همینجور آب دور قبرش موند و وارد مقبرش نشد، حتی گرد و غبار رو فرشارم نگرفت. همه نقل میکنه، طوری هم نیست. اما بگو سیل آمد، آب بستن به قبر امام حسین و دور قبر آب وایساد، حائر متحیر موند. اینا چیه اینا؟ اینا غلو روافضه، تحمل نمی کنن و دست خودشون هم نیست. اما این روایت آیه شریفه را ببینید با سند نقل میکنه. اخبرنا، بخوانید، احمد ابن عبد الواعظ، احمد ابن عبد الولید. نه اولش، اولش روایت امیرالمومنین با چند سند این قصه رو نقل میکنه. اولین طریقش خود علیه، خب به قراء، ببینید چقدر دقیقاً، به قراءتی علیه من اصله، قبلا درس خوندن اینجوری نبود که استاد حرف میزنه، همین طرز کردن عزیز ما، خود عزیز میخوند، استاد اگر ایرادی بود چیکار میکرد؟ ایراد میگرفت. میگه من این را از استادم چجوری؟ به قراءتی خودم خوندم. از چی؟ نه کپی، نه کتاب این و اون، نه از کتابی که خودش بعدش
قال اخبرني ابي ابو العباس الواعظ
ابو العباس الواعظ بعدش
حدثنا ابو عبد الله محمد بن فضل النهدي به بغداد
خو
في جانب الرصافه
خو
ابداء سنه
331 خو
حدثنا الحسن بن علي بن زكريا البصري
خو
حدثنا
اخبرنا غلط اخبرنا خب بعدش بفرمایید خب ببینید رمانی خودش از امام رضا شنیده بعدش به 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 تا میرسه به کی آخه این سندش کجاش مشکله؟ مشکل کجاست؟ جز این که فضیلت علی است تحمل نمی کنیم. بفرمایید.
قال لما مرض الحسن و الحسین آدم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال یا ابا الحسن لو نظرت علی ولدیک لله نظرا ارجو ان ینفعهما الله به.
بچه‌ها بیمارن، نزد کن. امیدوارم که شفا پیدا کنن. خب؟ خب؟ اگه این دوتا عزیز من خوب بشن سه روز روزه میگیرم. فاطمه هم فهمه من هم نظر میکنم. فزه رو باید چهره حالش مطالعه کنید. فزه از زمان ولادت امام حسین شاهد ولادت حسین بود و در کربلا هم شاهد شهادت امام حسین بود. این زن معمولی نیست، این شاهزاده بود. این شخصیت اسمت مطالعه کن کی بوده این بزرگوار که اینقدر قرب داره. بفرمایید. و دیگه گفت سیدای خواه خوب شدن هیچی ندارن. حالا میخوان روزه بگیرن، میخوان یه سحری باید بخورن، افت هیچی ندارن. کان له صدیقا نداره؟ نداره؟ اون چه نقله اینجا نیست؟ نه نه نه. فأتى شمعون ابن حانا اليهودي فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير فجاء به فقامت فاطمة إلى صاع من الشعير یه صاعش گرفت که نون درست کنه خب؟ طحنته عجنته خبزت منه خمسة أقراص پنج تا نون درست کرد. بعدش؟ نماز مغرب رفتن نماز خوندن که بین افطار بخورم خب؟ خالی افطار ملح جری یعنی چی؟ سایده شده خب؟ بعدش؟ وقف مسکین در خونه آمد بسی کسان غذا برشون حرام است بخورن خب؟ چیزی به ما بگید بخوریم خب؟ نه 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 علی ابن ابی طالب رو کرد به فاطمه زهرا شعرش اینه فاطمه ذات الرشد والیقینی یا بنت خیر الناس اجمعینی اما ترین البائس المسکینی جاء الینا جائعن حزین قد قام بالباب له حنین یشکو الالله و یستکین کل امرئن بکسبه رهین. نظرت چیه فاطمه؟ فقیر آمده چیزی بهش بدین؟ الله ما بی لوم لا ولا ذراع تو ولی من هستی، تو امام من هستی، هر چی بگی من اطاعت میکنم. بعدش نرجو له الغياث في المجاعة، قیامت اجش بگیریم، نلحق و نلحق الاخیار والجماعة و ندخل الجنة بالشفاعة. خب بعدش لم يذوق الا الماء، یعنی که یه سنی داره نقل میکنه اینا را. بعدش طبق معمول خب رفتن علی برای نماز، لیفتر یتیمی آمد. خب السلام علیکم اهل بیت رسول الله، انا یتیم میاد مسلمین، استشهد والدی و بله پدرم یا والدی، پدرم من بچه شهیدم، بچه شهیدم و در جنگ احد پدرم شهید شده، من گرسنم. خب اینم که دادم. خب روز چهارم چی؟ اینو خوب دقت کنید، زیرش هم قلم بگیرید و بنویسید، دنبالش رو بخونید. روز چهارم فلما کان جوجه، یه جوری جوجه میلرزه، این همجه میلرزیدن. خب من الضعف، هیچ کدامشون قدرت راه رفتن نداشتن، چهار روز غذا نخورد. خب الهی اهل بیت، اینا خاندان منن، اینا گرسنگی بمیرن. خب فرحمهم یا رب، این کلمه آخرش هم بگید و الحدیث یعنی چی؟ بعد میگی چی؟ اختصرته، تازه قضیه مفصلتر از اینه، به چندین طریق این قصه را ایشون نقل میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.